تفسیر قرآن کریم صوت شماره 233 سوره زخرف آیات 26 تا 56.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا بعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم با آیه 26 سوره مبارکه زخرف. در آیات گذشته داستان اصلی بحث تقابل پیامبر بود با مشرکان مکه و اینکه پیامبر میخواست بنای مدیریتی اونجا رو عوض کنه، فضای حاکمه بر اونجا رو تغییر بده که البته این کار رو توسعه بده، بره برای گسترشش، که مواجه شد با مقاومت مشرکان مکه و نمیگذاشتن که پیامبر اسلامی فضا رو تغییر بده. چرا؟ که در آیاتش دقیقش چراش اومد. چون اینا به شدت اهل اسرافکاری بودن، به شدت دچار فساد مالی بودن، شده بودن رسما جزو مترفین، به همین دلیل در مقابل پیامبر ایستادن و پیامبر هم تمام تلاشش بر این بود که این فضا رو عوض کنه. مثل امروز که ما تو این فضای آخرالزمان هستیم و مثلا در یک نظام اسلامی انقلابی هستیم، در آستانه ظهور غربال آخرالزمان داره صورت میگیره و خیلی ها به واسطه ثروت‌های کلان منابع خدادادی حالا به قدرتی رسیدن، به این ثروتی رسیدن و دقیقاً اون فضای شرکالود مشرکان مکه در زمانی که پیامبر اکرم صلوات الله علیه مبعوث شد رو امروز هم تو این فضای آخرالزمان می‌بینیم و این آیات از این جهت خب خیلی به درد ما می‌خوره. اگر ما هم بخوایم تو این فضا انسان‌های خنثایی نباشیم و بلکه از مصلحان باشیم در مقابل این فسادها، در مقابل مفسدان، فوق العاده این آیات برای ما کارایی داره. حالا ادامه آیات، آیه 26: و اذ قال ابراهیم لابیه و قومه، و هنگامی را که ابراهیم به پدرش و قومش گفت، البته بارها گفتیم طبق آیات گذشته دیگه پدر واقعی صلبیش نبود، یعنی عموش بود و حق پدری به گردنش داشت، اننی براء مما تعبدون، که من از آن چه شما میپرستید بیزارم. آیه 27: الا الذی فطرنی، مگر آن کسی که مرا آفریده، فانه سیهدین، که پس او هدایتم خواهد کرد. آیه 28: و جعلها کلمتا باقیتا فی عقبه، و او کلمه باقیه را، یعنی کلمه توحید را، اون کلمه پاینده را در نسل‌های بعد از خود قرار داد. یعنی حضرت ابراهیم این هنر رو داشت که این فرهنگ خودش رو به نسل‌های بعدی هم انتقال بده، همینجوری سینه به سینه این فرهنگ حق بره جلو. چون مشرکین مکه ادعای پیروی از دین حنیف ابراهیمی داشتن دیگه، بعد اینجا خب می‌فرماد خب حضرت ابراهیم اینجوری بود، پس چرا به شما نرسیده؟ لعلهم یرجعون، شاید به سوی خدا بازگردن. و از بتون این آیه که گفتیم بیان بتون آیات هم فقط کار معصومه، مثل روایتی از امام باقر علیه السلام در علل الشرایع جلد 1 صفحه 207 که می‌فرماید منظور از این کلمتن باقیتن فی عقبه، مقصود این است که حق تعالی امامت را در عقب و فرزندان امام حسین علیه السلام قرار داد که پیوسته در فرزندان آن جناب از یکی به دیگری انتقال یافته است و ابدا از حضرتش به برادر یا عمو یا سایر بنی هاشم منتقل نشده است، که این مثلا از بتون این آیه است. یا در تفسیر قمی روایتی هست در ذیل این آیه که وقتی می‌فرماید حالا ما این نسل امامت رو در امام حسین علیه السلام قرار دادیم، لعلهم یرجعون، شاید بازگردند، فانهم یرجعون یعنی الائمه الى الدنيا، یعنی باز می‌گردند ائمه به دنیا، یعنی بحث رجعت ائمه به دنیا رو این کلمه لعلهم یرجعون می‌خواد مطرح کنه. خلاصه مطلب که خداوند می‌فرماید که اگه شما خودتون رو به حضرت ابراهیم می‌بندی، حضرت ابراهیم چنین دینی داشت، این مشخص شما این دین رو به انحراف کشوندید، ولی دین حضرت ابراهیم که این نبود. حالا پیامبر خدا اومده برای شما این آب از جوی رفته رو به جوی برگردونه، این مسیری که شما منحرف کردید و به مسیر خودش برگردونه، که البته مقاومت می‌کردن چون منافعشون در خطر بود. آیه 29: بل متعت هؤلاء و آباءهم، ولی من این گروه و پدرانشان را از مواهب دنیا بهره مند ساختم، یعنی این اهالی مکه، ما اینا رو از مواهب دنیا بهره مند ساختیم، توی فضای آلوده‌ای بودن، خلاصه می‌چریدن و زندگی می‌کردن، حتی جاءهم الحق و رسول مبین، تا اینکه حق و فرستاده آشکار به سراغشان آمد، تا اینکه دیگه دیدیم نه اینا خیلی دیگه مثل اینکه تو فضاهای آلودهشون دارن دست و پا میزنن، دیگه صلاح دونستیم حق براشون بیاد. حق چیه؟ منطق قرآن، رسول مبین، پیامبر اسلام، که بیاد این وسط خلاصه یک نقشی رو ایفا کنه، ببینیم اینا چیکار میکنن وقتی همچین حقی بهشون عرضه بشه. یه فضای امتحان سخت میخوایم براشون به وجود بیاریم. آیه 30: ولما جاءهم الحق، و هنگامی که حق به سراغشان آمد، قالوا هذا سحر، گفتند این سحر است، و انا بهی کافرون، و ما نسبت به آن کافرین. آیه 31: فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، و گفتند چرا این قرآن بر مرد بزرگی از این دو شهر نازل نشده، یعنی یک آدم ثروتمندی از یکی از دو شهر مکه یا طائف، چون مکه و طائف اون زمان خب آدمهای ثروتمند و اینا زیاد توش بودن، اشراف و دونه درشت‌ها و قبایل ثروتمند، رؤسای قبایل، اینا آدمای سرشناسی بودن، اینا گیر داده بودن که چرا پیامبر یکی از اینا نیست،
نیست. یه آدم ثروتمند و صاحب نفوذ از یکی از این دو تا شهر که بالاخره بقیه هم حرفشو گوش بدن دیگه. فکر میکنن داستان بحث قبیله بازیه، بحث پول و قدرته. نه، داستان بحث صلاحیته. خداوند متعال میخواد بیاد این بساط شما رو جمع کنه، نمیخواد بیاد شماها رو تو بساطتون بیشتر غرق کنه. که اینا میگفتن ما چرا باید فضاهای قبلیمونو بشکنیم، نمیخوایم بشکنیم. بعد خداوند اینجا یه بحثی رو مطرح میکنه در رابطه با نظام تسخیری، آیه 32. خیلی این آیه جای کار داره که بابا تو این دنیا یک نظامی حاکمه به صورت نظام تسخیری. یه عده‌ای بالاخره فرادست میشن، یه عده‌ای فرودست. کاملا هم طبیعیه. بالاخره یکی هوش بیشتری داره، توانایی مدیریتی بالاتری داره، اون باید بالا بشینه. یکی هوش کمتری داره، توانایی مدیریتی پایینتری داره، خب اون باید فرودست باشه. یک امر کاملا طبیعیه. منتها حالا تو این نظام تسخیری که بعضی بالا قرار میگیرن بعضی پایینتر، بحث اینجاست که کی بالا قرار بگیره. که ما به عنوان یک کسی که پیرو قرآنیم و شیعه 12 امامی هستیم میدونیم، میگیم فقط باید معصوم یا کسی که دقیقاً پا جای معصوم گذاشته. غیر از این نظام تسخیری تبدیل میشه به یک نظام سراسر ظلم و فساد. حالا آیه رو میخونیم تا برسیم به اون بحث نظام تسخیریش. اهم یقسمون رحمت ربک، آیا آنان رحمت پروردگارت را تقسیم میکنند؟ نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، ما معیشت آنها را در حیات دنیا در میانشان تقسیم کردیم. و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، و بعضی را بر بعضی برتری دادیم. کاملا ممکنه برتری حقی هم باشه. بالاخره یه نفر روزی 16 ساعت کار میکنه، یه نفر روزی 16 ساعت میخوابه. خب این دوتا نمیتونن تو یک مرتبه باشن. یکی توان مدیریتی بالاتری داره، یکی کمتر. یکی شمع اقتصادی بالاتری داره، یکی کمتر. این تفاوت ها رو خداوند در وجود انسان ها قرار داده کاملا حکیمانه، برای آزمایش و برای اینکه اصلا کار پیش بره. اگه همه اندازه هم بودن هیچ وقت کار پیش نمیرفت. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تا یکدیگر را مسخر کرده، یعنی به تسخیر همدیگه در بیارن. بالاخره اونی که بالاتره، اونی که پایینتره رو در تسخیر خودش قرار میده. مثلا مثل یک کارفرما که یه عده‌ای رو به عنوان کارگر در تسخیر خودش قرار میده و در این حالت تسخیری هم با هم تعاون میکنن دیگه، همکاری میکنن. و البته و رحمت ربک خیر مما یجمعون، و رحمت پروردگارت از آن چه جمع آوری میکنن بهتر است. یعنی حواستون هم باشه که تو این فضای تسخیری درست سلسله مراتب باید رعایت بشه، اما اون بالاترین مراتب که مسبب الاسباب و عالی ترین مراتب رو هم فراموش نکنید که کلا کار دست اوست. حالا داستان نظام تسخیری. این آیات آیاتی است که خداوند داره برای اهالی مکه میگه چه نظام تسخیری نظام خوبی است. نظامی که توش ولی خدا، حجت خدا بالا باشه، نه پولدار. چون آیه قبلی میگفتش که چرا یه پولدار پیغمبر نشده، چرا یه رئیس قبیله پیغمبر نشد. اینجا بحث پول مطرح نیست، اینجا بحث قدرت مطرح نیست، اینجا بحث صلاحیت، بحث ولایت. تو این نظام تسخیری کسی میتونه این نظام تسخیری رو درست پیش ببره و تو این نظام تسخیری که به صورت طبیعی تو عالم رخ میده ظلم و فساد رو ایجاد نکنه، ریشه دار نکنه، که فقط ولی خدا باشه، حجت خدا باشه، صاحب مشروعیت باشه. که حالا بحثش خیلی گسترده میشه، میریم دیگه تو بحث نظامهای دیگه، نظامهای دیکتاتوری، نظامهای شاهنشاهی، نظامهای دموکراسی، همه اینا رو بررسی میکنیم، میرسیم به نظام ولایی. که اصلا این بحث نظام ولایی ذیل همین آیه که بحث نظام تسخیری رو مطرح میکنه دیگه بزرگترین چالشی است که امروز تو این آخرالزمان داره رخ میده. و ما برای زمینه سازی ظهور وظیفمون هم همینه که این نظام ولایی رو که امروز مثلا در یک ساختار انقلابی داریم به دنیا معرفی کنیم. حالا بحثش گسترده میشه، اما در هر صورت این آیه 32 فوق العاده داستان داره. آیه 33 و لولا ان یکون الناس امه واحده، و اگر سبب نمیشد که همه مردم امت واحدی شوند، که حالا این توضیح داره یعنی چی امت واحدی شوند، لجعلنا لمن یکفروا بالرحمنه، ما برای کسی که به رحمان یعنی خداوند رحمان کافر میشدند حتما قرار میدادیم، لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون، ما قرار میدادیم خانه هایی با سقف هایی از نقره و نردبان هایی که از آن بالا روند. حالا منظور اول آیه چیه؟ اگر سبب نمیشد که همه مردم امت واحدی شوند، یعنی اگر تمکن کفار از مواهب مادی سبب نمیشد که همه مردم امت واحدی در گمراهی شوند، یعنی همه سقوط کنند. اگر تمکن مادی کفار از مواهب مادی باعث سقوط دست جمعی و یک پارچه همه نمیشد، ما برای کفار تو زندگی دنیا خونه هایی قرار میدادیم از سقف های نقره که نردبون هم بزنن برن بالا، یعنی خونه های چند طبقه، به تعبیر امروز مثلا پله دار، خونه های دوبلکس. آیه 34 بله بیوتهم ابوابا و سررا علیها یتکئون، و برای خانه هایشان درها و تخت هایی قرار میدادیم که بر آن تکیه کنند. آیه 35 و زخرفا، و انواع زیورها، زینت ها، انواع زینت هایی که دیگه از حدش بگذره. اگر مؤمنان جنبه داشتند همه دوچار گمراهی دست جمعی نمی شدند، من برای کافران تو این دنیا خونه هایی قرار می دادم. با در و دیوار و سقف از طلا و نقره، خونه‌های بزرگ مجلل دارای طبقات متعدد باشه اینجوری. خب سوال، چرا مگر کافران دارای شأن و منزلتی هستن نسبت به مؤمنان در دنیا؟ خداوند اونا رو بیشتر دوست داره که به اینا میده؟ چون امروز خیلی سوال پیش میاد، خیلی‌ها که مخصوصا تو فضاهای مجازی این سردمداران نظام‌های استکباری و صهیونیستی رو می‌بینن، مثلا رئیس جمهور آمریکا خونه‌ای داره دیوارهاش از طلا با ثروت‌های عظیم افسانه‌ای، اصلا ما فوق تصور. بعد میپرسن خب چرا خداوند به اینا میده؟ آیا اینا شأن و منزلتی دارن پیش خداوند؟ نه، داستان سر شأن و منزلت کفار در نزد خداوند نیست، داستان سر پستی دنیاست. یعنی انقدر دنیا پسته، انقدر بی ارزشه که من به واسطه اینکه اینا یه دو روزی پروندهشون رو سیاه‌تر کنن بیشتر در اختیارشون قرار میدم. اگه ندم که پروندهشون سفیدتر میره اونور. اینا شأنشون اینه که برن اونور عذاب ابدی بچشن، پروندهشون باید کامل بشه، بیشتر بهشون میدادم. و ان کل ذالک لما متاع الحیات دنیا، ولی تمام اینها بهره اندک زندگی دنیاست. بل آخرت عند ربک للمتقین، ولی آخرت نزد پروردگارت از آن تقوا پیشگان است. چون ملاک آینده است دیگه، عاقبت دیگه. این دو روزه دنیا که زود میگذره، اون عاقبت ابدی مهمه که تا ابد هست. اگر به کسی بگن دو روز خوش باش تا ابد بسوز بهتره، یا بگن دو روز تو سختی و محدودیت تازه سازنده باش تا ابد خوش باش، میگفتن چرا پیامبر از یک مثلا قبیله پولداری نیست؟ بعد خداوند قشنگ اینجوری براشون توضیح میده که دنیایی که شما اینقدر براش ارزش قائل شدید و بهش اعتبار میدید اینه. اصلا برای خداوند ارزشی نداره، اینقدر بی ارزشه که اگه مؤمنان جنبه داشتن سر تا پای زندگی کفار رو طلا میگرفت. پس نگید چرا پیامبر از یک طبقه ثروتمند یا قدرتمند یا صاحب نفوذ نیست. بحث صلاحیته، نه بحث این مسائل اندک و کوتاه و زود گذر و اعتباری این دنیا. کلا این چند تا آیه میخواد چی بگه؟ میخواد بگه این دنیا نظامش نظام تسخیری است، ملاک هم در نزد ما صلاحیت نه ثروت و قدرت، که اگه ثروت و قدرت این دنیا ارزشی داشت خداوند به کفار نمیداد. که همین که خداوند داره میگه به کفار میدم یعنی بی ارزشه. و تو این نظام تسخیری هم اگر شما بخواید سر تعظیم و تسلیم در مقابل حجت خدا ولی خدا فرود نیارید، اینه. دو روزه دنیا بهره مند میشید ولی تا ابد دچار خسارت میشید. و تازه تو این دو روزه دنیا هم اینجوری زندگی میکنید با این نکبت. آیه 36، و من یعشو عن ذکر الرحمنه، و هر کس از یاد خدا روی گردان شود، نقیز له شیطانا، ما شیطان را به سراغ او میفرستیم، فهو له قرین، پس همواره قرین و همنشین اوست. هر کس تو مسیر باطل قدم برداره، هر کس از تذکرات خداوند روی گردان بشه، یه شیطون میفرستیم بغلش همیشه بشینه. بعد اون شیطون بغل این میشینه چیکار میکنه؟ وسوسه میکنه دیگه. تا یه کار خیلی بخواد بکنه دل سردش میکنه، تا یه کار بدی بخواد بکنه هولش میده. آیه 37، و انهم لیسدونهم عن السبیل، و آنها این گروه را از راه خدا باز میدارند، و یحسبون انهم مهتدون، و در حالی که گمان میکنند هدایت یافتگان حقیقی آنها هستند. بعضیا دقیقاً اینجوریان، بعضیا هر کاری میکنن اصلا آدم یک ذره دقت کنه میفهمه یه شیطون کنار این نشسته، هی داره به این فرمون میده، اینم میگه چش، میشینه کنار یک مسئول فاسد سیاسی، میشینه کنار یک فعال فاسد اقتصادی. اون مسئول فاسد سیاسی تا یه نفر بخواد تو این جامعه برای بحث فرهنگ، برای قرآن، برای مهدویت یه کاری بکنه، سری شیطون بغل دستش میگه جلوی اینو بگیر، این به قدرت برسه شما رو بدبخت میکنه. و تازه بدیها رو هم براش زیبا جلوه میده، و یحسبون انه مهتدون، اون فکر میکنه تو راه هدایته. بعد این وقتی که پرده ها میره کنار، آیه 38، حتی اذا جاءنا، تا زمانی که نزد ما حاضر شود، قال یا لیت بینی و بینک، میگوید ای کاش میان من و تو، بعد المشرقین، فاصله مشرق و مغرب بود، و بئس القرین، پس چه بد هم نشینی بودی. عجب خبیثی هستی تو کنار من نشسته بودی یه عمر، هر چی میگفتی ما میگفتیم چشم. هی من میدیدم یه چیزی به دلم خطور میکنه، اونو به زبون میارم، اونو اجرایی میکنم، نگو تو کنار من نشسته بودی، هی داشتی به من امر و نهی میکردی، من میگفتم چشم. بعد پاسخ این بدبخت چی میشه؟ آیه 39، ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون، ولی به اونها میگیم و هرگز این گفتگوها امروز به حال شما سودی ندارد، چرا که ظلم کردید. ظلم کردید، یه فعال سیاسی، فعال اقتصادی این آیاتو باید خون تو مخش کوبوند، چرا که ظلم کردید و همه در عذاب مشترکید، همتون با هم. چقدر خداوند زیبا، قشنگ، سریع داره میگه بابا یه همچین دامهایی تو این دنیا هست، مگر شما نمیدونید تو این دنیا در امتحانید؟ خب تو این امتحان ها یه همچین فضایی هستا. اگر شما تذکرات خداوند رو جدی نگیری، مدل سیاسیت، مدل اقتصادیت، مدل اجتماعیت بر اساس دستورالعمل های قرآنی نباشه و بری به سمت مدل های غربی و مدل های غلط، به یه جایی میرسی یه شیطانی کنارت میشینه، هر چی میگه گوش میدی و هر ظلم و فساد این دستور بده انجام میدی. بعد به یه جایی میرسه که ازش ابراز براءت میکنه میکنیم و فایده نداره ها. دیگه از این واضح‌تر خداوند چجوری به ماها بگه؟ حیف که ما قرآن رو کاربردی نگاه نمیکنیم. حیف که قرآن حالت تشریفاتی داره برامون. آیه 40 اف انت تسمع ثم، ای پیامبر آیا تو میتوانی سخن خود را به گوش کران برسانی؟ او تحت العمیا و من کان فی ضلال مبین، یا کوران را و کسانی را که در گمراهی آشکاری هستند هدایت کنی. باز همون بحث فاعلیت و قابلیت، یعنی فاعلیت در فاعلیتش تامه، قابلیت در قابلیتش نقص داره. در بحث هدایتگری دو طرف از هر دو باید باشه. آیه 41 فاما نذهبن بك فانا منهم منتقمون، و هرگاه تو را از میان آنها ببریم حتما از آنان انتقام خواهیم گرفت. آیه 42 او نرینك الذی وعدناهم فانا علیهم مقتدرون، یا اگر عذابی را که به آنان وعده داده ایم به تو نشان دهیم، یعنی زنده بمانی و به تو نشان دهیم، فانا علیهم مقتدرون، پس بدون شک ما بر نابودی آنان مقتدریم. آیه 43 فاستمسک بالذی اوحی الیک، پس آنچه را بر تو وحی شده محکم بگیر، بهش تمسک بجوی، یعنی بهش چنگ بزن، محکم این مسیر رو بگی برو جلو. انک علی صراط مستقیم، که تو بر صراط مستقیم، یعنی تو کارت درسته، تو داری درست میگی، اونا اشکال دارن اگر اینجا مشکلی هست. آیه 44 و انه لذکر لک و لقومک، و این مایه یادآوری برای تو و قوم توست، و سوف تسالون، و بالاخره یعنی در نهایت سوال خواهید شد با وجود همین قرآن. آیه 45 همین که میگی مرگ عدم نیست، مرگ نابودی نیست، بلکه مرگ در فرهنگ اسلامی، در فرهنگ قرآنی، رفتن به یک دنیای بالاتر با ادراکات بیشتره. چون خیلی از مخالفان شیعه میگن شما مثلا بر امامانتون سلام میفرستید یا به اونها توسل میکنید، اونها رو واسطه طلب حاجت از خداوند قرار میدید، اونها مردن. بعد ما میگیم بابا در فرهنگ قرآنی مرگ که مساوی با عدم نیست، مرگ یعنی رفتن به یک حیات بالاتر، ادراک بیشتر. واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا، و از رسولانی که پیش از تو فرستادیم بپرس، از رسولانی که پیش از تو که از دنیا رفتن. اجعلنا من دون الرحمن آلهة یعبدون، آیا غیر از خداوند رحمان معبودانی برای پرستش قرار دادیم؟ این که میفرماد از پیامبران گذشته بپرس، بعضیا در تفاسیر گفتن یعنی از پیروان اون پیامبران، از اهل کتاب. خب اگر اونو میخواست میفرمود من اهل کتاب، نمیفرمود من رسولنا، که بعدش هم از کدوم اهل کتاب؟ خیلی از اهل کتاب اون زمان در همین بحث توحیدی که مورد سواله یا مسائل دیگه دچار تحریف و انحراف شده بودن. اینجا که میفرماد از رسولان بپرس، یعنی از خودشون بپرس، یعنی روح مجرد انسان میتونه با روح مجرد کسانی که از دنیا رفتن ارتباط برقرار کنه. ما خیلی داریم ارتباط با اموات، پیامبر خداست. اصلا در داستان اون معراج و رفتن به آسمان ها حضرت رسول میفرماد من با پیامبران گذشته ارتباط برقرار کردم. این نشون میده نفس ناطقه انسان، جان مجردی که برای انسان هست، این میتونه ارتباط برقرار کنه با گذشتگان. اینه که این آیه یکی از اون اسنادی است که ما میگیم کسانی که از دنیا رفتن، خصوصا اولیاء الهی که دارای روحهای بزرگتری هستن، اینا قطعا میشنون، میبینن، میشه ازشون پرسید، میشه باهاشون ارتباط برقرار کرد، میشه بهشون توسل جست. چون مخالفان شیعه خیلی در بحث توسل به شیعه ایراد میگیرن که یک توسل غلطه، دو توسل به مرده ها غلطه. بعد ما میگیم خب توسل غلطه، پس چرا حواریون به حضرت عیسی متوسل شدن برای مائده آسمانی؟ فرزندان حضرت یعقوب به پدرشون حضرت یعقوب متوسل شدن برای طلب مغفرت؟ میگن خب اونا زنده بودن، شما به مرده ها متوسل میشید. میگم خب اینم یه سندش، مگر مرده رو نمیشه بهش متوسل شد؟ مرده رو میشه ازش سوال کرد. کلام لغو که نیست، محال نیستش که خب ما حالا دنبال منظوری بگردیم. کاملا شدنیه. مرگ در فرهنگ اسلامی و قرآنی مساوی با عدم نیست، بلکه مساوی است با حیات بالاتر، ادراکات بیشتر. حالا یه نمونه تاریخی، چون تو این داستان بحث زخرف و زینت‌های دنیا و پول و ثروت و تجملات و اینا بود، و یکی از ایرادهایی هم که به پیامبر می‌گرفتن این بود که چرا او پولدار نیست، از طبقه اشراف نیست، این پیامبری به یک فرد پولداری داده نشده. یه داستان تاریخی در رابطه با حضرت موسی علیه السلام و فرعون که باز این موضوع رو از منظر تاریخی بررسی کنه. آیه 46 بلقد ارسلنا موسی بآیاتنا الی فرعون و ملئه، و ما موسی را با آیات خود به سوی فرعون و درباریان او فرستادیم. فقال انی رسول رب العالمین، که گفت من فرستاده پروردگار جهانیانم. آیه 47 فلما جاءهم بآیاتنا اذا هم منها یضحکون، ولی هنگامی که او آیات ما را برای آنها آورد به آن میخندیدند. آیه 48 و ما نریهم من آیت الا هی اکبر من اختها، و ما هیچ آیه ای به آنان نشان نمیدادیم مگر اینکه از دیگری بزرگتر بود. هر آیه و معجزه می آورد یکی از یکی بهتر و بزرگتر و روشنتر، که باعث می شد حقانیت حضرت موسی هر لحظه بیشتر اثبات بشه. و اخذناهم بالعذاب، و آنها را به انواع عذاب گرفتار کردیم. لعلهم یرجعون، شاید بازگردند. بعد اونا آیه 49 و قالوا یا ایها الساحر، وقتی گرفتار بلا می شدن می گفتن ای ساحر ادع لنا ربک بما عهد عندک اننا لمهتدون، پروردگارت را به عهدی که با تو کرده بخوان که که ما را از این بلاها برهاند که ما هدایت خواهیم یافت، یعنی ایمان خواهیم آورد. آیه 50 فلما کشفنا عنهم العذاب، پس اما هنگامی که عذاب را از آنها برطرف می ساختیم، اذاهم ینکسون، پیمان خود را می شکستند. آیه 51 و نادا فرعون فی قومه، و فرعون در میان قوم خود ندا داد، قال یا قومه، گفت ای قوم من، الیس لی ملک مصر، آیا حکومت مصر از آن من نیست؟ و هذه الانهار تجری من تحتی، و این نهرها تحت فرمان من جریان ندارد، افلا تبصرون، پس آیا نمیبینید؟ آیه 52 ام انا خیر من هذا الذی هو مهین ولا یکاد یبین، مگر نه این است که من از این مردی که از خانواده و طبقه پستی است و هرگز نمیتواند فصیح سخن بگوید برترم؟ چون بحث مشرکان مکه این بود که چرا اون کسی که پیامبر شده از پولدارها نیست، اینجا همین داستان تاریخی رو بر همین محور خداوند مطرح میکنه که فرعون هم به حضرت موسی همینو میگفت، میگفت این که از خانواده و طبقه پستی از بنی اسرائیل برده بودن، من از اشرافم پولدارام، یعنی خداوند با ذکر این داستان داره ملاک و معیار رو میگه. بابا ملاک و معیار ثروت و قدرت نیست، صلاحیت و شایستگیه. بعد فرعون حضرت موسی رو در رابطه با اینکه فصیح هم خیلی سخن نمیگه مسخره میکرد که اصلا این فصیح صحبت نمیکنه، خیلی ثقیل صحبت میکنه، چون حضرت موسی نه اینکه نقطه ضعفی باشه، به صورت طبیعی یه مقداری ثقیل صحبت میکرد، به گونه ای بود که خیلی عامیانه نبود. در آیه 34 سوره قصص هم داریم دیگه، و اخی هارون هو افصح منی لسانن، و برادرم هارون رو با من بفرست که اون در زبان فصیح تر از منه، یعنی روان تر از من صحبت میکنه. حضرت موسی یه مقداری روان صحبت نمیکرد، تفاوت طبیعی انسان هاست. مثلا شما ببینید دوتا مبلغ دینی، یکی خیلی ثقیل و سخت و خیلی باید آدم به زور خودشو نگه داره پای حرفش که مثلا یه چیزی یاد بگیره، ولی یکی نه، روان صحبت میکنه، انگار مثلا داره با دوستش گپ میزنه، راحت تر مطلب رو جا میندازه. خب این توانایی ها تو آدم ها مختلفه دیگه. فرعون این نوع گویش حضرت موسی رو مسخره میکرد. بعد حضرت موسی هم برای اینکه این مسئله رو حل کنه، هارون رو کنار خودش گذاشته بود دیگه، گفته بود خدایا هارون رو کنار من بذار، این روان تر از من مطلب رو میگه، من میگم یه جمله دو تا جمله میسپارم به هارون، هارون 10 12 تا جمله پشت سر این دو تا جمله من اضافه میکنه، قشنگ جوون پسند عامه پسند مطلب جا میفته. حضرت موسی هم این نقیصه رو اومده بود برطرف کرده بود دیگه با وزیری به نام حضرت هارون، ولی خب فرعون مسخره میکرد، خصلت طبیعی پیامبر خدا رو به باد مسخره میگرفت که این اصلا حرف زدن بلد نیست، اصلا نمیفهم چی میگه این، در حالی که بیخود میگفت، هم میخواست زیر بار حرف حقش نره، هم هارون کنار حضرت موسی بود، مطلب ثقیل حضرت موسی رو انتقال میداد، جا مینداخت، نمیذاش حرف زمین بمونه. تواقیت اینجوریه، خاصیت طبیعی طرف استفاده میکنن که آبروشو ببرن، بی اعتبارش کنن. باز گیر میداد به حضرت موسی. آیه 53 فلولا القی علیه اسوره من ذهب، اگه راست میگه پس چرا دستبندهای طلا به او داده نشده؟ اسوره جمع سوار به معنی دستبند، او جاء معه الملائکه مقترنین، یا اینکه چرا فرشتگان دوشادوش او نیامدن، یعنی فرشتگان کنارش باشن گفتارش رو تایید کنن. آیه 54 فاستخف قومه، پس قوم خود را سبک شمرد، فاطاعوه، پس در نتیجه از او اطاعت کردند، اینا رو پایین نگه داشته بود که مطیع خودش نگه داره. انهم کانوا قوما فاسقین، چرا که آنان قومی فاسق بودند. دلیل اینکه این سیاست فرعونی هم در مورد اینا جواب میداد این بود چون اونا قوم فاسقی بودن، خط قرمز رد کن بودن، آدمای فاسق و فاسد و هرزه‌ای بودن، برای همین هم فرعون میتونست اینا رو پایین نگه داره. این آیه خیلی آیه مهمیه، تفاوت مدیریت ولی خدا با مدیریت تواقیت رو میگه. در مدیریت تواقیت همه باید پایین باشن، چون طاغوت نه بلده نه میخواد نه به نفعشه که دیگران رشد کنن، انسانها تعالی پیدا کنن، سطحشون بیاد بالا، به لحاظ مادی به لحاظ معنوی. تواقیت میخوان مردم رو پایین نگه دارن که راحت‌تر به اسارت بکشوننشون دیگه. بعد کی این سیاست تواقیت جواب میده؟ موقعی که مردم فاسد باشن، غرق گناه باشن. چرا نظام‌های استکباری صهیونیستی اینقدر تلاش میکنن، هزینه میکنن انسان‌ها غرق گناه باشن؟ دوست دارن به انسان‌ها خوش بگذره، مثلا به اسم حقوق بشر و اینا؟ نخیر، دوست دارن انسان‌ها انهم کانوا قوما فاسقین، در فسق و فساد باشن، در گناه غلط بزنن، قوطه‌ور باشن، که اینا رو راحت‌تر بشه فاستخف پایین‌تر نگه داشت، که راحت‌تر بشه فاطاعوه به اطاعت و اسارت کشوندشون. ولی وقتی یک ولی خدا حاکم بشه، حضرت ولی است که میان تشریف میارن، چون انسان بزرگی است، اصلا مشکلی نداره با بزرگ شدن انسان‌ها. تواقیت از جهتی هم مشکل دارن، میگن اگه آدم‌های دیگه بزرگشن میان به ما غالب میشن، کودتا میکنن، ما رو پس میزنن. ولی خدا که انقدر ضعیف نیست اینجوری فکر کنه، یا مثلا بخواد بقیه رو گمراه کنه به اسارت بگیره. ولی خدا وقتی بر مسند کار قرار میگیره، تمام تلاشش رشد انسان‌هاست، بالا رفتن انسان‌ها به لحاظ مادی معنوی. برای همینه که ولی خدا اجازه نمیده راحت انسان‌ها فسق و فساد کنن، چون انسان‌ها پایین میمونن، کوچیک میمونن، لایق نظام فرعونی میشن. نظام فرعونی هم که اینجوریه. خیلی آیه 54 قشنگه. حاکمیت تواقیت اینجوری جوریه؟ آیه 55. حالا نتیجه چی شد؟ فلما آسفونا، پس اما هنگامی که ما را به خشم آوردند، ما را متاسف کردند، انتقمنا منهم، از آنان انتقام گرفتیم، فاغرقناهم اجمعین، به همه را غرق کردیم. و آیه 56، فجعلناهم سلفا و مثلا للآخرین، و آنان را پیشگامان و داستانهایی برای دیگران قرار دادیم. یعنی هم پیشگام در عذاب، هم عبرتی برای دیگران، که انشالله ما به نور این آیات سعی کنیم پیامبرگونه از مصلحان آخر الزمان باشیم در بین مفسدان، و به نور این آیات به گونه ای انجام وظیفه کنیم که وقتی حضرت ولی از تشریف آوردن، ما بتونیم سرمون رو در مقابل ایشون بالا بگیریم و بگیم ما تمام تلاشمون رو کردیم در عصر غیبت که این قرآن رو مبنا و محور قرار بدیم برای زمین سازی ظهور فضل الهی ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.